بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ومن خير حظ امرئ قرين صالح، فقارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. موضوع بحث ما نامه امیر المؤمنین برای امام حسن صلوات الله علیهما و آلهما است. عرض شده که تقریبا این نامه یا این وصیت به سه بخش قابل تقسیمه. بخش اولش معرفی وصیت کننده و وصیت شنونده است. اوصافی برای خودشون و برای فرزندشون ذکر کردند که موقعیت و اهمیت این وصیت رو کاملا روشن می‌کنه و مشوقی است برای کسان دیگری که حد اکثر استفاده را از این بیانات ببرند. بخش دوم عمدتاً درباره شناساندن موقعیت زندگی انسان در این دنیا و سرانجامش در زندگی ابدی است. مقایسه بین دنیا و آخرت، تأکید بر این که این دنیا عبورگاهی است، گذرگاهی است، هدف جای دیگری است، مقصد عالم آخرت است. به صورت‌های مختلفی این مسئله را بیان کردند و شاید بهترین بیاناتی که ما سراغ داریم در روایات شریفه درباره بیان حقیقت زندگی دنیا و مقایسش با آخرت در همین نامه شریف اومدیم. و بالاخره قسمت سوم بیانات عملی است. قسمت دوم بیانات توصیفی و تشریحی بود. قسمت سوم دستورالعمل هاست که به صورت عباراتی کوتاه، کلمات قصار بیان شده که هر کدامش یک گنج گرانبهایی است و دنیایی از معانی در آنها نهفته است. حالا رسیدیم ما به قسمت سوم. این عبارات کوتاه یا این کلمات قصار جای این داره که آدم بحث‌های بسیار وسیع و گسترده‌ای در اطرافش مطرح کنه. به عنوان مقدمه، به عنوان توضیح، به عنوان اطراف، بیان اطراف و جوانب، و می‌شد همینطور با یک توضیح کوتاهی ازش عبور کنیم. ما راه سومی را انتخاب می‌کنیم که حد اعتدال بین این دو هست. نه خیلی از متن کنار بگیریم و وارد حواشی و مقدمات و مؤخرات بشیم، و نه اینکه به بیان ساده ترجمه مانند اکتفا کنیم. این عباراتی که امشب تلاوت کردن موضوعش معاشرتی، انسان در زندگی دنیا گریز و گزیری از معاشرت با دیگران نداره، اما هر معاشرتی مطلوب نیست و ترک معاشرت به طور کلی هم صحیح نیست. آدم باید برای رفیق و دوست و همنشین یک معیاری داشته باشه که بر چه اساسی دوستش را انتخاب کنه که بهترین بهره را از معاشرت با او ببره. یکی از خواسته های فطری انسان که بدون اینکه از دیگران بیاموزه یا بهش تلقین بشه خود به خود انسان تمایل داره، میل به معاشرت با دیگران، تا اونجا که گفته شده که انسان مدنیه به طبع است. اصلا زندگی اجتماعی جزء طبیعت و فطرت انسان. حالا این تعبیر تا چه حد صحیح هست با اون کاری نداریم، ولی همه ما بلوجران درک میکنیم که یک میل فطری با ما به معاشرت با دیگران داریم، از تنهایی رنج میبریم. اگر مدتی ولو حتی چند ساعتی آدم در یک جایی تنها باشه و هیچ کس رو نبینه، مخصوصا اگر جبری باشه، نگذارن کسی رو ببینه، خیلی به انسان سخت میگذره. و این میل به معاشرت با انسانهای دیگه به حدی است که اختصاص به دوست و آشنا و اینا هم نداره. مثلا یه انسان دیگری را آدم ببینه دلش میخواد باش گفتی بزنه، معاشرتی بکنه، انسی بگیری. مثلا اگر یک کسی در یک بیابانی یا در یک جنگلی اتفاقا گیر بیفته، به مدتی نتونه با انسانهای دیگه معاشرت کنه، بعد از چند روز مثلا یه نفر از اونجا عبور کنه، اون رو ببینه، مثل اینکه یه گمشده ای رو پیدا کردی، ولی اصلا نمیشناسه دیگه، شاید اصلا زبانش هم نفهمه. ما هم که میبینه یه انسان دیگریست، دوست داره بره باش صحبتی بکنه، معاشرتی بکنه، انسی بگیره. این نشانه این است که میل به معاشرت با انسانهای دیگه یک میل فطریست. در سنین مختلف فرق میکنه، در سنین نوجوانی بسیار این میل قویه و البته طبق حکمتی خدای متعال این میل رو در وجود انسان قرار داده، برای اینکه یکی از بهترین وسائل برای رسیدنش به سعادت هست. البته این میل های فطری از اون جهتی که زندگی انسان در این عالم دو سویه هست، ارضای این میل ها هم به دو صورت ممکنه. انسان میل به خوراک هم داره، اینم یه میل فطری است، اما هر خوراکی مطلوب نیست، هر اندازه از خوردن هم مطلوب نیست. اگر یه میل فطری شد، معناش این نیست که باید رهاش کرد، قید و شرطی نداره، به طور مطلق باید به هر صورتی شده ارضا بشه. حکمتی در کار است که خدای متعال این میلها را در وجود انسان قرار داده که خود به خود سوق داده بشه به حرکت به سوی یک اهدافی. اما اینا دو راه داره، ممکن است کیفیت استفادهش مطلوب باشه، به نفع انسان تمام بشه، ممکنم باشه که به صورت صحیح انجام نگیره و به ضرر انسان تمام بشه. حالا همونطور که در خوردن گفتم، در سایر مسائل و میل های فطری هم هست، میل جنسی هم همینطوره، سایر چیزا هم همینطور. به هر حال اصل این که انسان معاشرت باید بکنه و این مطلوب است برای انسان، خیرش میتونه برش باشه، یه نعمتی است، حکمتی در این کار است، جای شکی نیست، اما به شرط اینکه درست استفاده کنه از این نعمت. ممکن است کسی رو که انسان برای معاشرت و رفاقت انتخاب میکنه کسی باشه که استفاده های بسیار سرشاری از معاشرت با او ببره و در تکاملش بسیار مؤثر باشه، عکسش هم ممکن. غالب اگر نگیم همه نعمت های دنیا شمشیر دولبه، هم میتونه وسیله خیر باشه هم میتونه وسیله شر باشه، هم میشه وسیله تکامل باشه هم میتونه وسیله سقوط باشه. رفیق من پس اگر سوال بکنن که ما باید معاشرت بکنیم یا بهترینه به کلی انزوا و اعتزال اختیار کنیم، بریم یه گوشه‌ای در دیری، در جنگلی، در غاری زندگی کنیم و از انسانها به کلی دوری گزینیم، یا حتی المقدور هر چی میشه کمتر معاشرت کنیم به قدر ضرورتی که انسان مجبور یک داد و ستدی بکنه یا یک معاشرت محدود. اصل اینه یا اصل اینه که نه، آدم به هر صورتی شد با هر کسی میسر شد معاشرت بکنه. هیچ قید و شرطی نداره، حد و اندازه ای هم نداره. جواب اینه که نه این است و نه آن. اصل نه این است که آدم به کلی ترک معاشرت کنه و از انسانها فرار کنه، و نه اون که باب معاشرت را باز بگذاره به هر شکلی و با هر کسی و به هر اندازه ای. هیچ کدام از اینا صحیح نیست، مثل سایر چیزهایی که آدم در دنیا داره. به طور کلی اصلی هست که در بین علمای اخلاق و حکمای اسلامی هم مورد قبول هست، اجمالا هم میشه گفت یک اصل صحیحی است و قابل قبولی است، اصل اعتداله. اما ملاک اعتدال روشن نیست. بعضی از علمای اخلاق به تبع حکمای سابق یونان به خصوص ارسطوییان خود اصلا اعتدال را ملاک خیر بودن می دونن. شاید نشه اینا به طور کلی ثابت کرد، ولی میشه گفت یک اماره خیلی خوبی است، شاید استثناش خیلی کم باشه که در امورش انسان رعایت اعتدال بکنه. البته در روایات هم چیزهایی مؤید این مطلب اومده، این کلمه معروفی که خیر الامور اوسطها مشابهش در روایات نقل شده. میتونه آدم این را به عنوان یک اماره ای تلقی کنه، ولی این کافی نیست. اگه آدم هدف زندگیش را دانست چی هست و هدف یک چیز مشخصی، یک نقطه مشخصی، یک سوی مشخصی، یک عالمی، یک مرتبه وجودی، حالا هرچی اسمش بگذاریم، اگه معلوم بود آدم کجا باید بره، از همه چیز باید برای رسیدن به اون هدفش استفاده کنه. اون کسانی که انسان را مجموعه ای از امور پراکنده می دونن، انسان موجودی است خوراک دارد، پوشاک دارد، معاشرت دارد، معاشرت با مثلا همسر دارد، معاشرت با فرزند دارد، درس خوندن دارد، کسب دارد، کار دارد، مجموعه ای از چیزهای مختلفی. هر کدام از اینها هم یک نهایتی میتونه داشته باشی، ولی به هم ربطی نداره. این یک جور بینش هست نسبت به انسان که کانه هو چند تا موجوده با هم ترکیب شده، زمینه شده، به هم چسبیده شده. انسان شؤون زندگی انسان هم مختلفه، هیچ ربطی به هم نداره. یک شأن زندگی انسان خوراکه، یکی پوشاکه، یکی همسر گرفتنه، یکی بچه دار شدنه، یکی درس خوندنه، یکی کسب کردنه. اینا امور مختلفیست، در هر کدام باید مثلا حد اعتدال را رعایت کرد. این یه جور بینشه، یه جور بینش این است که انسان برای یک نقطه مشخصی آفریده شده، همه اینا ابزار است برای اینکه ازش استفاده کنه تا آدم برسه به اون هدف. هدف یکیست، نه اینکه ما چند تا هدف از چند تا مسیر داشته باشیم. مثلا فرض فهمید آدم یک دسته سیم داشته باشه، توی کابل اینا گنجیده شده، اما هر کدوم از اینا از یه جا شروع میشه به یه جام ختم میشه، ربطی هم به هم نداره، فقط قرین هم هستن، یک کابلی دور اینا کشیده شده، یک محفظه اینا تو این گنجانیده شده، اما چند رشته سیم هم مال چند کار، ربطی هم به هم نداره. یکی شاید که مال چراغ، یکیش مال پنکه است، یکیش مال اتو هست، یکیش مال تلویزیونه، یکیش مال سیم تلفنه، ربطی به هم نداره. اینا مجموعا جمع کردن، کسی که این کابل رو نگاه میکنه خیال میکنه یه چیزه، ولی در داخل چیزهای مختلفی است، هر کجا از یه جا نشأت میگیره به یه جا ختم میشه، ربطی هم به هم نداره. آیا انسان یه همچه موجودی است که در این قالب بدنش، یا فرض کنید حتی روحش هم رو ما به عنوان یک قالبی در نظر بگیریم، رشته های مختلفی است، هر کدام از یه جا شروع میشه به یه جایی هم ختم میشه، به هم ارتباط و اتصال پیدا نمی کنه. یا من همه اینها وسایل مختلفی است برای اینکه ما را به یک نقطه برسانه، به یک هدف مشخص سوق بده. اینا کانال های مختلفی است که به یک دریا میریزه، جویبارهایی است که باید به هم بپیونده، نه هر کدوم از یه جا شروع میشه یه جای دیگه هم تمام میشه. روح انسان یک آفریده واحدی است که از این مجاری مختلف تغذیه میکنه، استفاده میکنه، از این ابزارهای مختلف بهره میگیره برای اینکه سیر خودش را به اون مقصد نهایی و اون کمال اعلاش ادامه بده و بتونه هرچه بیشتر به اون هدف نزدیک بشه. ولی هدف یه چیزه، انسان هم یه موجوده. این دو بینش است. بینش اسلامی اونطور که ما فکر میکنیم از آیات و روایات برمیاد، کم هم نیست نمونه هاش، این دومی است. حقیقت انسان همون روح الهی است که در این کالبد دمیده شده، این بدن ابزاری است برای اینکه اون روح ترقی بکنه، تکامل پیدا کنه و برسه به یک هدفی که در اونجا نهایت تنعم را از نعمتهای مادی و معنوی داشته باشه. اون هدف کجاست؟ ما درست نمیتونیم بفهمیم، اسم خاصی نمیتونیم براش بگذاریم، اسمش قرب خداست. اون جایی که آدم باید برسه جاییست که نزدیک خداست. چیز دیگری برای نامیدن و مشخص کردن اون نداریم که معرفی کنیم، اما یک نقطه است، یک مطلب است، یک جاست، پیش خداست، جای دیگه نیست. پس اگر ما میخواییم از نعمتهای مختلف استفاده کنیم، باید سعی کنیم بسنجیم با اون هدف، ببینیم اینها کدوماشون ما را به اون هدف نزدیک میکنن. معیار انتخاب تأثیری است که اینها در رسیدن ما به اون هدف دارن. صرف اعتدال یک ملاک مشخصی نیست، از کدام به عنوان اماره و نشانه خوبه، اما یک بیان برهانی نیست و به دقت هم نمیتونه راه را نشون بده که ما چگونه باید از این نعمت ها استفاده کنیم. حد اعتدال هر چیزی چقدره، چه کیفیتی است. اما اگر اون معیار رو در دست داشته باشیم، با اون بسنجیم، تا حدی که شناخت داشته باشیم، معرفت داشته باشیم، میتونیم بفهمیم که از هر چیزی چقدر باید استفاده کنیم. اجمالاً بر اساس این بینش که زندگی حقیقی ما زندگی ابدی پیش خداست، عند الله است. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. همسر فرعون دعا میکرد خدایا یه خونه ای تو بهش پیش خودت برای من بساز. این تعبیر عرفیشه، پیش خدا، نزدیک خدا، در همسایگی خدا، جوار. میگیم در جوار رحمت حق، جوار یعنی همسایگی. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه یعنی میخوام همسایه تو باشم، یه خونه ای پیش خودت برای من بساز، میخوام همسایه باش. چه تعبیری بکنیم؟ الفاظ ما نمیتونه اون حقیقت رو بیان بکنه که انسان به کجا میرسد، اون مرتبه وجودی، اون کمال نهایی چیه. تعبیرات عرفی شناست، نزدیک خدا، پیش خدا، در جوار خدا، در همسایگی خدا. عند ملیک مقتدر، عند ربهم یرزقون. زلفا، قربا، اینا همه الفاظی است که اشاره میکنه به اون مقام، اما حقیقتش قابل فهم نیست برای ما. انشاءالله وقتی رسیدیم اون وقت میفهمیم چی. پس ما اگر برای تعیین مسیر زندگیمون دنبال یک قطبنمایی میگردیم که راه ما را نشون بده، باید ببینیم این عقربه کجا ما را به اون هدف نزدیک میکنه. چه کار که بکنیم عقربه میره به طرف او. الالله هست، فی سبیل الله هست، در راه خدا، راهی که منتهی میشود به خدا. صراط مستقیم هم همینه، راه راست. راه راست به کجا؟ راه یه مقصدی داره. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه راست پرستش اوست، یعنی هدف را او قرار دادن، به سوی او حرکت کردن، از خود نفی استقلال کردن، طوق بندگی او را به گردن گذاشتن، او را معبود و محبوب خود قرار دادن. این راه راست. همه اجسام باید توی این مسیر قرار بگیره. اونا سبالیست، اون راه های فرعیست که منتهی میشه به این صراط مستقیم، شاخه های این راه هست. حالا اونی که محل بحثه مسئله معاشرت با آدم های دیگه هست. آدم های دیگه هم میتونن راه به سوی خدا باشن، ابزاری باشن که آدم رو به طرف خدا سوق بدن. پس کدوم آدم های خوب هم دادن باشون معاشرت کنیم؟ خیلی روشن، اون کسانی که آدم را متوجه خدا کنن، به اون نزدیک کنن، کمک آدم باشن در این سیر، در این حرکت. کدوما بدن؟ اونایی که برعکس آدم هایی بر میگردن، به دور میکنن. چقدر زیباست اون کلامی که حضرت مسیح سلام الله علیه به حواریین فرمودن، روایتشو امام صادق بیان کردن در اصول کافی، نقل شده، میتونید مراجعه بکنید. امام صادق سلام الله علیه نقل میکنن که حواریین حضرت عیسی به ایشون عرض کردن که یا روح الله من نجالس، با کی هم نشینی کنیم؟ فرمود کسانی که سه تا صفت داشته باشه، من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله. هدف زندگی چی بود؟ کمال نهایی انسان کجا بود؟ پیش خدا. پس اون چیزی برای ما مطلوبه که آدم رو متوجه اون هدف کنه. اون رفیقی برای انسان مؤثر است، خوب رفیقی است که آدم متوجه خدا کنه. چگونه؟ همون دیدنش، همین که آدم نگاش به صورتش میفته بیاد خدا میفته. من یذکرکم الله رؤیته، با اون رفیقی معاشرت کنید کم که نگاهتون بهش میفته بیاد خدا بیفته. دیگه هیچ معونه ای نداشته باشیم. طبعا باید او را به یک صفتی بشناسی، یک خصوصیاتی ازش بدونید که همین که دیدید یاد خدا بیاد. اونقدر دم از خدا میزنه در حرفاش، در رفتارش اونقدر اخلاص داره در عمل، اونقدر دقت داره در این که تقوا را رعایت بکنه، وظیفش را عمل کنه، تو نگاهش میکنید بیاد خدا. این اول شرطش. دوم، خب وقتی آدم این کسی را دید، بعدش هم دو کلمه با هم صحبت میکنه، من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه. وقتی حرف میزنه بر شناخت شما، بر معرفت شما، بر علم شما افسوده بشی. حرفای چرند پرند نزنی که هیچ فایده ای نداشته باشه. یه چیزی دیگه که به دردتون بخوره، یه چیزی یاد بگیرید ازش. طبعا چی یاد بگیریم؟ اون چیزی که ما رو باز به هدف نزدیک کنیم، در راه حرکت به سوی خدا مؤثر بشه. اینم گفتارش. اون سیماش بود که همین که می دیدیم به یاد خدا می افتدیم. سخن که می گفت، سخن او بر علم ما می افزود. اما کردارش، یرغبکم فی الآخرت عمله، کردارش به گونه ای باشه که شما را ترغیب کنه به کارهای آخرتی. اگه کسی باشه که دائما در فکر آخرت باشه، رفتار خودش رو تنظیم کرده، جهت داده به سوی آخرت و سعادت ابدی، شما هم از در رفتارش میبینید، در ذهن شما همون رو منعکس میکنه و رفاقت با او باعث میشه که شما هم به همون سو کشیده بشید. پس عملش هم عملی باشه که شما را به آخرت سوق بده. کسی باشه که اولا که نگاهش که میکنید شما را به فکر امور غیر معنوی بیندازید. یک کسی که اصلا از قیافش هم گناه میباره، از صورتش، از لباسش، خب این چیز مطلوبی نیست. آدمون به یاد خدا نمیاندازه. اگر به یاد کسی میاندازه، یاد شیطانه. وقتی صحبت میکنه از همه چیز صحبت میکنه غیر از چیزهای مفید. چی گرون شده، چی ارزون شده، کیاک چه کار کرد، فلان کس چه رفتاری مرتکب شد، یه خود از این غیبت میکنه، یه خود از اون عیبجویی میکنه. دیگه حرفهای خوب خوبش اینه که چه جنسهای گرون شده بود، دیگه امروز نمیشه زندگی کرد، زندگی چقدر سخت شده و کرایه خونه زیاد شد، تنگی شده بود. خوب خوباش ایناست. و حالا چی؟ من چی یاد گرفتم از این؟ رفتارش هم دنبال این است که کاری بکنه که درآمد بیشتری داشته باشه، زرق و برق زندگیشو بهتر بکنه، لذایز مادیشو بیشتر کنه، ولو از راه گناه باشه. این رفتار آدمو به چی تشویق میکنه؟ نه، اون دائما فکر این است که دکوراسیون خونه‌ش رو عوض کنه، مدل ماشینش رو عوض کنه یا چیزهای دیگری. حالا ولو این دستش نمیرسه، اما وقتی میبینه اون فکرشونه، کم کم آدمم همین فکر رو تو مغزش میاد. پس اگر ما بخوایم رفیق انتخاب کنیم، باید با این معیار انتخاب کنیم. ما رو به هدف نزدیک میکنه، کمک میکنه که ما به اون هدفمون نزدیک بشیم، اون راه را طی کنیم، نه بیراه بریم، برگردیم، سقوط کنیم، انحطاط پیدا کنیم، پشت کنیم به هدف. شبیه این بیان با لحن دیگری در این کلام امیرالمومنین بود. اولا راجع به رفیق خوب تأکید می‌فرماید که یکی از بهترین بهره‌های انسان در زندگی داشتن رفیق خوب. روایاتی داریم به این مضمون: اذا اراد الله بعبد خيرا رزقه خليلا صالحا. اگه خدا برای بنده ای نیت خیری داره، خیرش رو میخواد، یه رفیق خوب قسمتش. این برای ما این انگیزه رو ایجاد میکنه که بگردیم رفیق خوب پیدا کنیم، و اگر رفیق پیدا کردیم قدرش رو بدونیم، نگرش بدونیم. رفیق خوب باید نازش رو کشید، نباید به زودی از دست داد. کم پیدا میشه رفیق خوب، باید گشت رو پیدا کرد، بعدم سعی کرد خوب نگه داشت. اصل این که رفیق خوب، قرین خوب، معاشر خوب در زندگی انسان فوق العاده اهمیت داره و نعمت بزرگی است، این رو باید بپذیریم. اون کسانی که فکر میکنن باید به کلی از انسانها دوری کنن، در تنهایی زندگی کنن، این بینش اسلامی نیست، هم خلاف فطرت است، هم خلاف تعالیم اسلامی. خدا انسانها رو برای هم نعمت قرار داده. این ما این که گاهی نعمت ها رو تبدیل به نقمت میکنیم، باید از همدیگه بهترین استفاده رو ببریم. حالا که بعضی ها راه غلط رو انتخاب میکنند، بگردیم خوباشون رو پیدا کنیم. ولی به هر حال این وسیله خیلی است که خدا قرار دادیم. اونقدر یک رفیق میتونه در زندگی آدم مؤثر باشه که هیچ عامل دیگری، تحقیقاً هیچ عامل دیگری به اندازه رفیق در جهت دادن به راه زندگی آدم مؤثر نیست. مخصوصاً برای نوجوان‌ها بیش از هر چیز دیدن همسال‌هاشون، رفقاشون، گروه‌های سنیشون، معاشرینشون در زندگیشون مؤثر. ما هم همینطور هستیم، تو دقت نداریم. یه خود عوامل دیگری هم هست، نقش این عامل در کمرنگ میشه، درست توجه پیدا نمی کنیم. یکی از اساتید رضوان الله علیه بیانی نقل میکردن، من یادم نیست منقولان هم کی بود، میفرمودن که تشبیهی شده تأثیر رفیق به این که انسان وقتی لقمه غذایی گذاشته در دهن میجوه، توجه نداره که این داره میجوه و از خوردنش، از جویدنش، از مزمزه کردنش به اصطلاح لذت میبره، اما توجه نداره که این یواش یواش از گلو میره پایین، آرام آرام این گلو میبلعه. یه وقت خودم میبینه که دهنش نیست. رفیق میتونه هم خوبی های آدم رو هم تو ببلعه بدون این که آدم متوجه بشه. یه عالم سرمایه داشت، سال سرمایه مادی یا معنوی، در اثر معاشرت بعد از مدتی میبینه که تهش نمونده. برعکس بدی هایی داشت، رفیق خوب میتونه بدی های آدم ازش بگیره بدون اینکه هیچ زحمتی نازش داشته باشه. اگه خودش آدم بخواد بره فکر کنه که این مثلا عیبشو چگونه برطرف کنه، اونقدر باید فکر کنه، کتاب بخونه، زحمت بکشه، ریاضت بکشه، برنامه ریزی کنه که امروز چه کنم، فردا چه کنم، تا تدریجا یک صفت بد از بین بره. اما که با یه رفیق خوب معاشرت کنه بدون که هیچ زحمتی داشته باشه، تدریجا خوبی او، خلق و خوی او در این اثر میگذاره، این صفت زشتش تدریجا از بین میره بدون که تلاشی کرده باشه. عکسش هم هست. با یک رفیق بدن که آدم معاشرت میکنه، آرام آرام بدون اینکه هیچ توجه داشته باشه، آثار بدی او رو به خود میگیره، میپذیره. نقش رفیق در عوض کردن روحیات انسان و صفات انسان بسیار آرام و غیر محسوسه، اما بسیار مؤثره. کافی سادم یه رفیق خوبی انتخاب کنه، معاشرتش با او باشه، تضمین میشه که این راهش تسهیل خواهد شد، عیباش برطرف میشه، مخصوصا در اون صفات خوبی که در اون طرف بروز و ظهور بیشتری داره. عکسش هم هست. روایتی هست که خیلی وقت پیش، شاید 40 سال باشه من دیده باشم، به نظرم میاد حافظم هم ضعیفه، اعتمادی ندارم، به نظرم تو مجموعه ورام دیدم که بعد از معرفت خدای متعال هیچ نعمتی اطیب و ازکا از رفیق خوب نیست، هم شیرین و گواراست، هم مؤثر و کارسازی. حساب معرفت خدا رو نمیشه با چیز دیگه مقایسه کرد. از اون گذشته در نعمتهای خدا بعد از معرفت خودش که به انسان نعمت رو بده، در نعمتهای این عالم هیچ نعمتی به پای رفیق خوب نمیرسه. هم شیرین و گواراست، آدم از معاشرتش لذت میبره، و هم در انسان میتونه اثر خوب داشته باشه، عیوب انسان رو برطرف کنه، صفات خوب به آدم بده، در زندگی دنیا کمک آدم باشه، برای حرکتش به سوی آخرت کمک آدم باشه. هیچ عاملی مؤثرتر از این نیست. من خیر حظ امرئ قرین صالح، یکی از بهترین بهره های انسان، بهترین نعمت هایی که نصیب انسان میشه، قرین صالح هست، رفیق شایسته. خب اگر رفیق خوبی آدم سراغ داشت، کسی خوبی رو شناخت که بشه باش معاشرت کنن، باید سعی کنه که باش ارتباط برقرار کنه، و به همون اندازه که ارتباط برقرار کردن با افراد صالح در زندگی انسان مؤثره، عکسش هم هست. بنابراین اگر میخوای از نیکان باشی، با نیکان باش. اگر میخوای از نیکان باشی، با نیکان باش. و اگر میخوای از بدان نباشی، با بدان مباش. اگر با افراد خوب معاشرت کردی، خوب خواهی شد. قارن اهل الخیر تکن منهم، با افراد خوب معاشرت کن تا تو هم خوب بشی، همون معاشرت تو را میکشونه به خوبی. عکسش هم هست، اگه با بدان هم معاشرت کنی بد میشی. پس اگه نمیخوای جزء بدان بشی، با اشخاص بد معاشرت نکن. خب در اینجا خیلی مسائل قابل تر هست، من چند تاش که نسبتاً اهمیت بیشتری داره به اندازه چند دقیقه ای که از وقت مزاحمت باقی هست اشاره این کنه. خوبی و بدی یک نقطه خاصی نیست، به قول ما طلبه ها مقول به تشکیه مراتب داره. خب وقتی میگن با خوبان معاشرت کنید، یعنی فقط با معصومین؟ خوب مطلق اونا هستن، هیچ عیبی نداره. خب اینم که دسترسی نداریم ما، پس چه کنیم؟ هر که رو پیدا کنیم بالاخره یه عیبی، یه نقصی، یه نقطه ضعفی داره دیگه. چون یه نقطه ضعفی در یک کسی میبینیم، میگیم به طور معاشرت قطع کنیم، دنبال این باشیم که یک خوبی پیدا کنیم که هیچ نقطه ضعف ندارد، هیچ بدی ندارد. یا وقتی میگن با بدان معاشرت کنید، یعنی کسی که همه کار بدی میکنه، کدومشه؟ هر دوی اینها مراتب داره. یک مرتبه اعلای خیر هست مال اولیای معصومین سلام الله علیه مجمعین، که متاسفانه دست ما از زیارت اونها کوتاه هست و توفیق حتی دیدارشون رو نداریم، چرا سبه معاشرت کردن و استفاده کردن از خدمتشون. خب حالا که دست ما به معصوم نمیرسه چی؟ طبیعی است، الاقرب فالاقرب، هر که خوبتر است خوب نسبی است. خب ممکنه شما بفرمایید که مثلا در کشور ایران یا در یک شهری یک نفر شاخص هست که این خوبه، از دیگران خوبتر است، حالا معصوم نیست اما نسبتاً از دیگران بهتره. خب اگه همه بخوان با اون معاشرت بکنن اون امکان نداره، چه بسا در همین شهر شما اشخاصی رو بشناسید از خوبان آرزو دارید با اونا معاشرت داشته باشید، که امکان نداره، میسر نمیشه. پس این که میگن با نیکان بنشینید معاشرت کنید، پس با کی؟ طبیعی است، یعنی در کسانی که معاشرت برش معاشرتشون برای شما میسر است بهترین را انتخاب کنید. اگه منتظر باشید کسی معصوم یا شبیه معصوم پیدا کنی، خب هرگز نخواهد. حالا هرگز نشه معصومش که خیلی بعیده، غیر معصومش هم احتمالش خیلی قوی نیست، کم گیر میاد آدمی که شبیه معصومین باشید. پس باز آدم میمونه تنها، با کسی نباید معاشرت کنه. منظور از این که میگن با نیکان معاشرت کنید یعنی در بین کسانی که معاشرتشون برای شما میسر هست بهترین را انتخاب کنید. معیار بهتری چیز؟ اون را گفتیم، کلیش این است که ما را به خدا نزدیک کنه. شاخصهاش هم اونایی بود که در کلام حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اومده بود. این یه مطلب. مطلب دیگه این است که چگونه آدم با اشخاص صالح معاشرت بکنه و اونها رو به عنوان هم نشین انتخاب بکنه، چه مقدار معاشرت بکنه و از چه راهی راه مراوده و معاشرت رو باز بکنه. خب طبیعی است که خوبان در هر قشری ممکنه وجود داشته باشند، ارتباطشون هم با از همون مسیر خاصی که مناسبت داره، وقت عالمیست، معلمیست، یه وقت فرض کنید که تاجریست، کاسبیست، یا خوبان دیگری در سایر اصناف و اقشار جامعه. اجمالاً باید در همون مسیری که به طور متعارف برای انسان میسر هست سعی بکنن که جلب توجه اون طرف بکنه. اگه واقعاً اهل خیر هست و اهل صلاح هست، همونطور که برای خودش خیر میخواد، نزدیک شدن با خدا رو برای خودش میخواد، برای بندگان خدا هم میخواد. ما باید سعی کنیم عطش خودمون را، خلوص نیت خودمون را برای اهل خیر بشناسونیم. اول نیت واقعیمون این باشه که به نحو احسن استفاده کنیم، بعدم در مقام اثبات طوری رفتار کنیم که بفهمن ما در از این مرضی نداریم جز این که میخوایم اصلاح بشیم، میخوایم از معاشرت اونها استفاده کنیم. کسی که خودش اهل خیر است، اهل الله است، میخواد دیگران را هم به خدا نزدیک کنه، او هم انگیزه داره برای این که دیگران را جذب کنه. منتها اونا چون وقتشون را تلف نمی کنند، ما باید خودمون را معرفی کنیم، اونم نه با زبان، عملا نشون بدیم که طالب خیر و سعادت هستیم، اهل مزاحمت نیستیم، نمیخوام اطلاق کنیم وقت طرف را. اون داستان معروفی که آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه و چند روز معطل شد تا کسب اجازه کرد خدمت برسد، متوسل شد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دل حضرت رو به اون مهربان کنند. همه شنیدی ما اگر واقعا کسی را صالح ازش استادیم و دلمون میخواد معاشرت کنیم، از حضورش استفاده کنیم، جا داره دعا کنیم، از خدا بخواهیم متوسل به اولیای خدا بشیم تا تا خدا دل او را با ما مهربان کنه، در شرایطی برقرار کنه که بتونیم از وجودش استفاده کنیم. بعد هم که شناختیم و ارتباط برقرار شد، حقوقش رو باید رعایت کنیم، که حالا باب مفصلی است. شاید در همین دنباله حدیث هم نکته‌های راجع به این موضوع بیاد که ما وقتی رفیق صالحی داشتیم چه حقوقی بر ما داره، باید چگونه با او معاشرت کنیم تا بتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم و این نعمت رو برای خودمون حفظ کنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء خودت قسم میدیم که دلهای ما را به نور معرفت و محبت روشن بفرد. محبت دنیا و دنیا پرستان از دل ما بردار. السلام علیکم.